رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است.
اعلام بی‌طرفی ارتش. سقوط شهربانی کل کشور. دستگیری فرماندار نظامی تهران. آزادی رادیو و تلویزیون به دست انقلابیون. کار رژیم تمام شد. پخش خبر پیروزی انقلاب از رادیوی مرکزی و از ایستگاه بی‌سی. پس از غروب 22 بهمن سرانجام پیروزی انقلاب مردم در شبکه 1 اعلام شد. پیروزی مردم.
امروز روز دیگری است. انقلاب پیروز شده است. در تقریریه روزنامه کیهان برخی هستند که از 72 ساعت گذشته سرپا هستند. چاپ دوم روزنامه های 21 و 22 بهمن را هم به دست مردم رساندند. خبرنگاران و عکاسان روزنامه بی وقفه از مبارزات مردم گزارش و تصویر تهیه می کنند. تیترهای شنبه و یک شنبه روزنامه در هنگامه نبرد مردم با گارد شاهنشاهی ساخته و پرداخته شده است. زیر سفیر گلوله ها و پژواک شعارهای انقلابی.
جنگ خونین لشکر گارد با نیروی هوایی. امام خمینی عکس کیهان را تأیید کرد. مردم مسلح به یاری افراد نیروی هوایی رفتند. جنگ تانک ها با مردم مسلح در خیابان ها. بسیاری از نقاط تهران در تصرف مردم مسلح است. مجاهدین خلق، چریک های فدایی خلق، چریک های فدایی منشعب، افراد مسلح حزب توده در نبردهای مسلحانه نقش فعال دارند.
سردبیر کیهان، رحمان هاتفی، چپگرا و از هواداران حزب توده است. تعجبی ندارد کنار مبارزات مردم جای مخصوصی برای چپی‌ها قائل شود. آنها را ارتش انقلاب می‌داند.
تیتر یک بشه ارتش انقلاب شهر را آزاد کرد. بالا تو کات بزنید سقوط نظام 2500 ساله استبداد. عکس مجلس از همه بهتره. زیرش هم عکس سپهبد رحیمی تو کنفرانس مطبوعاتی امروز میزنه، همونی که کنارش عراقی و دکتر یزدی دیده میشن.
اما واقعیت انقلاب پیروزی مردم است. مهمترین درگیری های زمان انقلاب در پیروزی اتفاق افتاده و آزادی خواهان بسیاری در آن جان فشانی کردند. این خیابان را به حق با نام پیروزی می شناسند. این خیابان را ناصرالدین شاه قاجار برای دسترسی به شکارگاه دوشان تپه در شرق تهران احداث کرد. خیابانی که بعدها فرح‌آباد نام گرفت و اهمیت نظامی پیدا کرد. در دوران پهلوی دوم، نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی در شمال این خیابان مستقر شد و محله رونق زیادی پیدا کرد.
ما ارتش شمالی،
پرسنل نیروی هوایی زودتر از همه ارتشیان به انقلاب می پیوندند.
تو به روز 21 که در جلو هنگ هنرجویان اونجا جمع شدیم و عده‌ای شروع به راهپیمایی کردیم در داخل پادگان انقلاب و کم کم اومدیم همینطور در جلو ساختمان‌ها و اومدیم تا دم در. عده زیاد شده بود و گارد هم گارد قدیم از بیرون حمله کرده بود. ساعت 8 بود، تیراندازی از طرف اونا شروع شد، همینطور درها بسته شد، ما در داخل بودیم و چون اصله هیچی نداشتیم به طرف اصله خونه هجوم بردیم.
در دو روز آخر قبل از پیروزی انقلاب، لشکر گارد شاهنشاهی برای سرکوب آنها وارد عمل می شود.
من که اون روز لباس فرم پوشیده بودم و به قول معروف لغو دستور کرده بودم، چون فرماندهان مزدور می گفتن که شما لباس نپوشین، مبادا مثلا با لباس برین داخل تظاهرات و به چشم بیاین. من وقتی که موقعیت رو اونطور دیدم با یک آجر به صورت یکی از گاردی ها زدم که همین باعث تحریک شد و شروع به تیراندازی کردن.
مردم آنها را تنها نمی گذارند. مسافران و سربازان انقلابی بخش مهمی از پادگان ستاد نیروی هوایی را تصرف کردند. لشکر گارد وقتی در این خیابان شکست می خورد، آخرین حمله را از سمت شمال پادگان تدارک می بیند. حوالی خیابان تهران نو و میدان فوزیه نبرد سنگینی میان افراد انقلابی نیروی هوایی و مردم با لشکر گارد شاهنشاهی در حال جریان است. حدود ساعت 12:30 4 دستگاه تانک اعزامی از پادگان لویزان به منطقه نیروی هوایی میرسند. مردم یک عرابه را به آتش میکشند. دو دستگاه تانک دیگر از خیابان 27 متری خاتم دیوار پادگان نیروی هوایی را تخریب و به داخل نفوذ می کنند. آخرین تانک از خیابان 15 متری پمپ بنزین قاسم آباد پیش می رود و در ورودی پادگان را در هم می شکند. ولی از این تانک ها نیز در برابر اراده انقلابیون کاری ساخته نیست. کارکنان شهرداری تهران به میدان ژاله آمدند. آنها با نصب تابلوی میدان شهدا یاد واقعی 17 شهریور را زنده می کنند.
چهره گارد جاویدان شاهنشاهی.
سرلشکر نشاط فرمانده گارد جاویدان دستور می‌دهد تمام افراد در آرامگاه رضاشاه، کاخ نخست وزیری و حتی پادگان 06 سلطنت آباد از تیراندازی به مردم خودداری کنند. بعد از ظهر مردم قرارگاه فرماندهی لوجستیکی نیروی زمینی در پادگان عباس آباد را بدون درگیری تصرف می کنند. هیچ کس داخل آن نیست. نیروهای نظامی مخفیانه پادگان را ترک کردند. دانشکده پلیس، پادگان‌های جی و مهرآباد، ژاندارمری خیابان شاهپور و ستاد فرماندهی نیروی دریایی بدون کمترین مقاومتی یکی پس از دیگری سقوط می کنند. مردم پادگان باغ شاه را محاصره می کنند. معلوم است محافظان پادگان توان مقابله با انقلابیون را ندارند. ارتشبد قرهباغی به درخواست نخست وزیر هلیکوپتری را به دانشکده ی افسری فرستاده است. دانشکده مقابل کاخ مجلس سنا در خیابان سپه و نزدیک نخست وزیری است. بختیار در دفتر خود منتظر است. از اعلام بیطرفی ارتش درمانده شده است. تنها 37 روز از دولتش گذشته و اکنون همه چیز را باخته است. صدای هجوم انقلابیون به نخست وزیری نزدیک و نزدیکتر می شود. چیزی نمانده مردم پادگان باغ شاه را تصرف کنند و به آن طرف حمله کنند. حوالی ساعت 2:15 بعد از ظهر شاپور بختیار به همراه پسر عمویش دکتر عباس قلی بختیار وزیر معادن و سرپرست وزارت بازرگانی دولت ناکامش سوار بر هلیکوپتر از مهلکه می گریزند. در زمان شاه زندان اوین مستقیماً زیر نظر ساواک اداره می شد. هیچ محکومی نتوانسته بود از این زندان مخوف بگریزد. بسیاری از یاران امام و مبارزان ضد رژیم پهلوی چند سالی را در زندان اوین سپری کردند و با انواع شکنجه های طاقت فرسا روبرو شدند. سرانجام زندان اوین پس از چندین ساعت محاصره به دست مردم می افتد. سقوط شکنجهگاه آزادی خواهان پیروزی انقلاب را نوید می دهد.
این ساختمان اوین البته یکی دو ساختمان نیست، قد بسیار بسیار بزرگه. روی هم رفته تا اونجا که من اطلاع دارم 15 ساختمان داره. این 15 ساختمان 9 ساختمانش مربوط گفت آبی جلوته. نه ساختمونش مربوط به شکنجه بود. این ساختمون اطراف البته این درخت ها الان دو سه چادر اینا بود که برداشته. این دیوار پشت این دیوار باز محبته ممنوع است. الان که میبینی جمعیت آدم به خاطر اینکه دیگه آزادن. وگرنه به فاصله شاید 1.5 کیلومتر دور تا دور دیوار رو سربازان مسلح رژیم چیکار کرده بودن؟ پوشونده بودن. البته من دقیقا نمیدونم ولی احتمال داره که سربازای گارد دوروبر باشن و هنوز جنگ ادامه داشته باشه. ولی حالا نمیدونم حالا این تیراندازی ها واقعا مال سربازان امام خمینی یا سربازای گاردی که دارن با اون در اون در چه اون در چه اون در چه آره اون در چه در بوران
چند ساعتی می شود که انقلابیون مسلح ساختمان رادیو را محاصره کردند. نیروهای گارد شاهنشاهی و نیروی زمینی ارتش در بالای پشتبان ساختمان رادیو و پنجره‌های مشرف به خیابان بر این عده رسند. جوانی از ارامنه به نام وارتان آراکلیان تیر می خورد و باز هم یک انقلابی پرشور از اقلیت‌های مذهبی جانش را فدای قیام می کند. با اعلام خبر بیطرفی ارتش نظامی ها عقب نشینی می کنند. بخشی از ساختمان را آتش می زنند تا در پوشش آن فرار کنند. قاسم سیادتی عضو کمیته مرکزی سازمان شریکان فدایی خلق در راه پله های ساختمان رادیو کشته می شود. سرانجام رادیو تسخیر می شود. احمد کسیلا شاعر و گوینده برنامه‌های ادبی از رادیو تهران پیام پیروزی انقلاب را می‌خواند.
توجه فرمایید، توجه فرمایید، این صدای انقلاب ایران است که از تهران می‌شنوید.
یک گردان زرهی از لشکر گارد شاهنشاهی در اطراف جام جم مستقر هستند. اگر تلویزیون سقوط کند، انقلاب به پیروزی کامل میرسد. کارکنان اعتصابی در اطراف تجمع کردند و دست در دست جوانان انقلابی زنجیره انسانی تشکیل دادند.
بکن حرکت کرد.
دستور می‌رسد یگان‌های فرمانداری نظامی محل را ترک کنند. 5 تانک و 6 نفربر از خیابان جام جم خارج می‌شوند. تلویزیون بدون درگیری به تصرف مردم در می‌آید. آیت الله طالقانی در اعلامیه‌ای از کارکنان اعتصابی رادیو تلویزیون می‌خواهد بر سر کار حاضر شوند و اخبار پیروزی انقلاب را به مردم برسانند. مهندس کاظم جفرودی سناتور سابق واسطه بین بختیار و بازرگان است. چند بار خواستند بختیار را برای استعفا متقاعد کنند. برایش بهتر است آبرومندانه کنار برود. اما او هر بار منصرف شده است. امروز بختیار بنا دارد در حضور بازرگان استعفایش را بنویسد.
موسیقی
ارتشبد قره‌باغی رئیس ستاد بزرگ ارتشداران به اتفاق سپهبد مقدم به جلسه می روند. فرماندهان نظامی از دیدن آن همه افرادی که در خانه منتظرند تعجب می کنند. به غیر از دکتر یدالله صحابی و عباس امیر انتظام از نهضت آزادی، دکتر علی اکبر سیاسی، رئیس سابق دانشگاه تهران و چند نفر دیگر هم هستند. بختیار اما به این جلسه نمی رود. از مخفیگاهش با مهندس جفرودی در تماس است. ارتباط تلفنی بختیار با جفرودی قطع می شود. استعفایی در کار نیست. کمی بعد همه جلسه را ترک می کنند.
پس بودن ما اینجا دیگه ضرورتی
نبایستی به این شرط باشه که بنده استعفا بدم و از پست قانونی و از سنگر قانونی جدا بشم. من یک برنامه را اجرا کردم که خود آیت الله اینقدر انتظار نداشت برای مدت به این کوتاهی که شما اشاره کردید. چه از من میخواهم؟
انقلابیون مسلح به ستاد نیروی زمینی در پادگان لویزان حمله میکنند. سپهبد عبدالعلی بدرعی فرمانده نیروی زمینی و سرلشکر محمد امین بیگلری جانشین فرمانده گارد جاویدان هدف گلوله قرار می گیرند. سپهبد بدرعی صبح روز بعد در بیمارستان جرجانی تمام می کند. بیگلری در محل تیراندازی جان خود را از دست می دهد. قرارگاه لویزان هم تسخیر می شود. مستشاران نظامی امریکایی در تمام برنامه‌های آموزشی، عملیاتی، اطلاعاتی و لوجستیکی نیروهای سه‌گانه زمینی و هوایی و دریایی ارتش حضور داشتند. از چند هفته قبل روند خروج آنها از ایران آغاز شده است. اداره فرماندهی مستشاران نظامی امریکایی در قرارگاه ستاد کل نیروهای مسلح در خیابان قصر مستقر است. ژنرال فیلیپ گاست، مسئول اول اداره مستشاری ارتش، اخبار ایران و نیروهای مسلح را همه روزه با تلفن به پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده گزارش می کند. مردم حلقه محاصره به دور اماکن نظامی خیابان قصر را تنگ می کنند. با شروع درگیری و تیراندازی، گلوله ها پنجره های دفتر ژنرال گاست را خورد می کنند. اعضای ارشد هیئت مستشاری امریکا سراسیمه به زیرزمین ستاد پناه می‌برند. سپهبد ناصر فیروزمند، معاون ستاد بزرگ ارتشداران و ژنرال‌های ایرانی و افسران ارشد به پناهگاه رفتند. برق قطع می شود. ویلیام سالیوان، سفیر ایالات متحده در ایران، از مستشاران نظامی خواسته بود به سر کار نروند. آنها از او دستور نمی گیرند. ولی اکنون که گرفتار شده اند، او باید نجاتشان بدهد. از قبل برای تخلیه نظامی های امریکایی در وضع اضطراری فکر کرده است. یک گروه تفنگدار دریایی با 6 فروند هلیکوپتر در پایگاهی در ترکیه آماده واکنشند. اما او برای تأمین امنیت اتباع امریکایی بیشتر به دنبال توافق با دولت جانشین بختیار است. با زحمت به دولت موقت خبر می‌دهد.
Top state defense and CIA officials met urgently at the White House today under Brzezinski's direction. No US policy changes were announced, but once again it's apparent US policymakers either did not get proper intelligence on the fast moving developments in Iran or they got it but misgaged it.
جلسه ای به ریاست زبیگنیف برژنسکی، مشاور امنیت ملی پرزیدنت کارتر برگزار شده است. حضور جنرال دیوید جونز، رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا و دریادار استانسفیلد ترنر، رئیس CIA، نشان دهنده وخامت اوضاع در ایران است. آنها راهکار نهایی برای شکست انقلابیون را بررسی می کنند. باید ارتش با تمام قدرت وارد عمل شود. دیوید نیوسام، معاون وزارت امور خارجه، مأمور تماس با سفیر سالیوان در تهران می شود. او در می یابد سالیوان در صدد نجات جان 26 مستشار نظامی امریکاست. 15 دقیقه بعد دوباره از کاخ سفید روی خط می آیند. این بار نیوسام و وارن کریستوفر، معاون ارشد وزارت امور خارجه، پشت خط هستند. باید به هر نحو ممکن از نظر جنرال گاس برای ترتیب دادن کودتا مطلع شوند. سالیوان با اکراه با گاس تماس می‌گیرد. مردم انقلابی تهران روی پشت بام ساختمان 8 طبقه روزنامه اطلاعات سنگر گرفتند. آنها در ضلع شمالی ساختمان به مأموران شهربانی و ساواک که در پشت بام زندان شهربانی و کمیته مشترک ضد خرابکاری موضع گرفتند تیراندازی می‌کنند. بقیه در ضلع جنوبی به واحدهای نظامی مستقر در اطراف کاخ دادگستری شلیک می‌کنند. درگیری شدت می‌گیرد. پس از افت و خیزی شتابناک سرانجام کاخ دادگستری و سپس شهربانی سقوط می‌کند. نیروهای مردمی با یک دستگاه تانک ساختمان شکنجهگاه کمیته مشترک را در هم می‌کوبند. ساواکی‌ها به ناچار تسلیم می‌شوند. سپهبد مهدی رحیمی با لباس شخصی در میدان سپه توسط مردم دستگیر می شود. او را به کمیته موقت امام خمینی در مدرسه رفاه می برند. آفتاب غروب می کند. عمر رژیم شاهنشاهی به پایان می رسد. فرمانداری نظامی شکست خورده است. از گارد شاهنشاهی و گارد جاویدان که وفادارترین، مجهزترین و آماده ترین نیروهای زمینی ارتش شاهنشاهی بودند، در پایان روز